أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد زل قبلهم أكثر الأولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان میهمانان ماه خدا. توفیقی است به حمد الله آیات بیانات سوره مبارکه صافات را بررسی میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 69 و ادامه آیات که این نوبت به امشب مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که بعد از بیان حال و هوای دلنشین و دلنواز مخلصین بندگان خداوند که در نهایت توحید و اخلاص عاری از هر شرک و شبهه‌ای در مسیر طاعت و بندگی الهی گام نهادند، با همه شکوه مندی که از حال آنان سخن رفت، یه مقایسه هم شد. عزال که خیر نزولن هم شجرت و زقوم، با کسانی که نقطه مقابل بودند، همانانی که در طی آیات از اونها با عنوان ظالمین یاد شد، با عنوان به اصطلاح طاغیان یاد شد، مستکبرین و بقیه ی اوصافی که در آیات پیشین خواندیم. و گفته شد که اینها چه جایگاهی دارن، شجره زقوم چیست، این چه شجره ایست در اصل و اون مرکزیت دوزخ، شکل و شمایل اون چیست، حال و هوای اون کدام، که دیشب تمام بحث اختصاص به این قسمت داشت و گفتیم. و در نهایت که ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، دیگه سر و کار اینها چیزی جز با دوزخ و قهر خداوند نیست. همانی که عمل کرده اند در دنیا، جلوه قهریه اون رو باید امروز در چنین شکل و حالی در دوزخ خداوندی ببینند و با آن مواجه شوند. اما اشاره کردم در پایان عرایض قبل از اتمام سخن که روش قرآن این است که هنگامی که از متقین، کامیابان و فائزان میگوید، علت این کامیابی رو مطرح میکنه. چه کردند اینها که به این جایگاه ها و مقام ها رسیدند؟ اینو در آیات شریفه قرآن فراوان میبینیم. گاهی مجموعه صفات میاد، 1، 2، 3، 4، 5، 10 صفت میاد که بگوید که بله، کسانی که این صفات رو دارن و چنین عمل کرده اند، اولئک هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس، اینها میرسند به بالاترین جایگاه های فردوس. بر این با این عمل کرد، علت این است. همین گونه هنگامی که حضرت پروردگار اشقیا رو به تعبیری، شوربختان رو، اونها که به نکبت و عاقبت شو میرسیدند مطرح میکنند، همونجا هم تحلیلی به عمل میاد که چی شد، چطور شد که اینها به چنین موقعیت و جایگاهی نازل شدند و متاسفانه سقوط پیدا کرد. بعد از این که این ویژگی ها الان مطرح شد، در اینجا یه بررسی به عمل میاد، علتیابی میشه. انهم الفوا آباءهم ضالین، ایشان کسانی بودند، این ساکنان جهیم، که الفوا به معنای یافتن و وجدوا، ایشان پدرانشون رو یافتند، دیدند، برخورد کردند با پدرانشون، آبایشان، که پدران آنان ضالین بودند، یعنی در حالی که پدرانشون در نهایت کجروی و گمراهی بودند، با چنین پدرانی برخورد کردند در طول تاریخ. اما فهم علا آثارهم یهرعون، با حال این که دیدند وضعیت گذشتگان خودشون و آباء خودشون رو، اما آنان بر آثار، آثار اون رد پاست، آثار القدم یعنی روش، مش، مسیر، بر همان مسیر پدرانشون، یهرعون، کلمه هر با هی دو چشم و عین به معنای شدت الاسراء، به شتاب حرکت کردن، دویدن تند. فهم علا آثارهم یهرعون، فعل هم مجهول است، اینها با تمام شدت شتافتند بر همان روش گمراهانه پدرانشون، شتابان و مشتاقانه بر همان روش حرکت کردند و سیر کردند. خب این ترجمه‌ای بود که خدمت عزیزان اشاره شد تا بررسی کنیم. قبل از ورود به سخنی پیش درآمدی رو عرض کنم که از ویژگی‌های بسیار مهم و زیبای تاریخ قرآن این است. اساساً می‌دانیم که در کلام الهی هنگامی که از امتان و کسان یاد می‌شود، از تاریخی، ملتی، قومی، جماعتی، نام‌هایی مطرح می‌شه، هیچ بنا نیست که حضرت پروردگار یه تاریخ نگاری بکند، به تعبیر امروزین یه بیوگرافی ارائه بشه از کسی، قومی، جماعتی، خیر. بلکه اون چه مهم است، علت اون که مطرح می شود نیست مگر این که بناست که از وضعیت یک قوم، سقوط و صعودشون، کامیابی و شکست آنان تحلیلی به عمل بیاد، علت ها گفته بشه، آسیب های این مردمان گفته بشه و منتقل بشه به زندگی انسان ها از باب هدایتی که لازم است. یعنی لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، در داستان ها به این حکایات این جماعت دیگه اون اوج و نتیجه گیری یه سوره مبارکه یوسف رو که خداوند میخواد در آیات پایانی مطرح کنه این گونه میفرماید: در تمام این حکایات عبرت است، پندآموزی و درس آموزی است، البته برای صاحبان خرد و اندیشه. ما کان حدیثن یفترا، داستان گفته نمیشه، اینها بافتنی ها نیست، نه اسطوره، نه داستانه، نه تاریخیه که بخواد به شکل تاریخی و هیستوریکال نقل بشه، نه، بلکه ولیکن اینها گفته میشه که تفصیل داده بشه، حقایق هدن و رحمه باشد، اسباب هدایت و رحمت باشد. این شیوه تاریخ گویی قرآن است. به همین خاطر مشاهده میکنید که حضرت پروردگار به شکلی و به گونه ای بازگو میکند اقوام رو که هر قومی و جماعتی که در قرآن مطرح میشه حداقل یه آسیب جدی اونها رو خدای سبحان برجسته میکند، به رخ میکشد و میگذارد برای رهیابی و هدایت و تذکر پیش روی آیندگان و مخاطبان قرآن. این نکته رو در حکایات متعدد میبینیم. به عنوان مثال عرض میکنم، قوم لوط مطرح میشه در قرآن. خب این قوم رو خدای سبحان به گونه ای مطرح میکند که نام این جماعت ها میاد در ذهن آشنایان با کلام الهی و کسانی که تاریخ این جماعت رو پیگیری کردن در قرآن چی به ذهن میاد؟ یه آسیب مهمی که این جماعت گرفتار آن بودن، یعنی علت عقوبت و نابودی و ویرانی این جماعت چه بود؟ انحراف اخلاقی. اینها دوچاری مشکل اخلاقی بودن که اینها متاسفانه تعتون الرجال شهوتن من دون النساء بودند. اینها مبتلای به شذوذ و تکروی و رفتار زشت جنسی و مقوله‌ای بودند که مع الاسف پایان اون سقوط بود، به حدی که و تعتون فی نادیکم المنکر، یعنی این عمل زشت شایع و رسمی میان آنان بود و به اوج رسید و از همین سو و از همین مسیر به هلاکت و عقوبت الهی گرفتار آمده. خب خداوند این رو مطرح میکند که همین نکته گفته بشه و این آموخته بشه که اگر در قرن 21 هم هموسکشوال ها یا لزبیان ها قانونی میشه رفتارشون، بدونید این سابقه آن این چنین است. اگر هم جنس بازان امروز در دنیای ما انجمن ها دارن، اتحادیه ها دارن، گرد همایی ها دارن و اگر کسی به اینها سخنی بگوید بعد ممکن است مظلوم نمایی ها و اینها ادعای حق ها دارن در دنیای امروز، این ماجراست و پایان چنین جامعه ای که به اینجا منجر و منتهی بشه چیزی جز سقوط و هلاکت و انحطاط نیست. این رو خداوند شفاف و روشن بازگو میکند، یعنی دقیقا نه ماجرای قوم لوط در 4000 سال قبل مطرح بشه، بلکه قرن 21 را داره خداوند سبحان با بزرگ نمایی این آسیب مطرح میکند و من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اگر قوم شعیب مطرح میشه، ملاحظه میفرمایید که اون نکته برجسته این که در این جماعت مطرح میشه و به نوعی آسیب شناسی دقیق میشه در اینها این است که اوفو الکیل و المیزان، چرا این نابسامانی اقتصادی در میان شما دیده میشه؟ چرا شما ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، چرا حقوق اقتصادی رو درست پرداخت نمی کنید؟ تبعیض چرا؟ فساد مالی چرا؟ اختلاس چرا؟ چرا این ویژگی ها در میان شما وجود دارد؟ چرا شما تولید خدمت و کالا رو برای تولید کننده اون پاس نمی دارید و به نوعی سود جویانه و ظالمانه رفتار می کنید در مشی اقتصادی خودتون که ولا تأسو فلرز مفسدین، موجب فساد در زمین میشه؟ یعنی قومی و جماعتی که رفتارهای مفسدانه اقتصادی دارن، با عدم عدالت اقتصادی، با فساد مالی، با تمام سودجویی ها، با تمام پلشتی های مالی، سرنوشت اونها چیزی جز نابودی و هلاکت و سقوط نیست. این آسیب رو خداوند مطرح میکنه. اگر در روزگار ما، اگر در هر زمانی این روش رو امت و جماعت و قوم و ملتی پیشه کنند، هیچ پایان دیگری برای آنان متصرف نمیشود جز عقوبت الهی و سقوط این جامعه، جامعه‌ای که از مسیر تباهی اقتصادی به انحطاط و به شکست کشیده خواهد شد. خب اینها نمونه هایی است که گفته میشه. همینطور بفرمایید مثلا قوم در زمان فرعون اگر مطرح و غیر همه اقوام. هنگامی که میرسیم به جماعت مخاطب نبی مکرم اسلام و خاتم انبیا محمد مصطفی، شاید بتوان گفت در کنار آسیب‌های دیگری که برای جماعت مشرک مخاطب رسول خدا و قوم عرب در اون روز، مشرکان اون روز مطرح میشه، یه ویژگی و یه آسیب بسیار جدی و مهم است که این رو بارها میبینیم که در قرآن مطرح میشود و اون نیست مگر آنچه در این آیه شریفه داره پیگیری میشه: انهم الفوا آباءهم ضالین فهم علی آثارهم یهرعون. این جامعه جامعه است که به شدت پیرو اندیشه و افکار باطل و روش مشرکانه و پلید پیشینیان است و مرعوب گذشتگان، به نوعی که به تمام معنا مشتاقانه همون روش نیاکان و پدران پیشینشان را، انا وجدنا آباءنا علی امه، اینها گذشتگانشون رو با یه روش هایی دیدن و به دنبال اون شتاب میکنن، انا اطعنا، اطاعت میکنن از بزرگان و پیشینیان خودشون به تمام معنا. خب این یه آسیب بزرگ و جدی است، اما نیاز به توضیح داره. یعنی این آسیب هم نیاز به توضیحی داره که باز ما به روز آمد فهم این معنا بکنیم و استفاده قرآنی خودمون رو ببریم از این معنا و از این شکست بزرگی که برای این جامعه پیش میارد، این روشی که خداوند به نقد میکشد آن رو. استحضار دارید که در رابطه با گذشتگان و پیشینیان، این که آیا انسان‌ها چه موضعی نسبت به عقاید و رفتار و دستاوردها و عملکرد گذشتگان خودشون میتوانند داشته باشن؟ آیا ما به تمام معنا باید از پیشینیان خودمون به نیکی یاد کنیم و هر اون چه دارند بر چشم بگذاریم و عمل کنیم؟ آیا یک پارچه ما باید قطع ارتباط از گذشته کنیم و روش نو خودمون رو اتخاذ کنیم؟ اصلا چه روشی ما نسبت به گذشتگان، چه تعاملی با پدران و پیشینیانمون، رفتارهای اونها، دستاوردهای اونها میتونیم داشته باشیم؟ خب اینجا یه اصل دقیق عاقلانه و حکیمانه باید وجود داشته باشه و این روشن است. این است که انسانها هنگامی که نگاه میکنن به گذشتگان خودشون، اگر رفتارهایی، اندیشه هایی و در یک کلمه دستاوردهایی میبینن که اینها بر اساس علم و عقل و تجربه سلیم و پاسخگو به دست آمده است، این بسیار گنجینه مهمی است. اگر نگاه میکنیم میبینیم که پیشینیانمون یه روش های علمی رو رفتند در زمان خودشون، با تمام اندیشه و عقل یه دستاوردهایی دارن، یه کارهایی رو انجام دادن، با یه تجربیات صائب به یه حقایقی در زندگی رسیدن. دیگه اینجا نابخردانه است که انسان باز مجدد از نقطه صفر شروع کند و بخواهد هر آنچه را که اونها به دست آوردن خودش تجربه کنه به دست بیاره. این غلط. یعنی باید از همونجا که راه را ادامه دادند اونها به نقطه‌ای که رسیدند آغاز کنیم و ما ادامه بدیم. یعنی از تمام گنجینه علم و عقل و تجربه آنان باید به تمام معنا استفاده کنیم، رجوع میکنیم به این مبنای گذشته و بهره برداری میکنیم. اما عکس اون، غیر از این، اگر نه پیشینیان وقتی نگاه میکنیم اندیشه های اونها، رفتارهای اونها هیچ پشتوانه عقلی ندارد، منطبق بر هیچ نظام علمی و مبانی علمی نیست، یه تجربه های موفقی نیست، شکست خورده بوده در زمان خودش، اینجا دیگه مراجعه کردن به این پیشینیانی که متاسفانه به غیر علم و عقل و تجربه سواب یه رفتارهایی، روشهایی، یه عقائدی، یه سنتهایی داشتن، به اینها مراجعه کردن و اون رو پیش گرفتن و دنبال گرفتن، عرض کردم نابخردانه است و این به هیچ وجه من الوجود مورد قبول نیست. این ضابطه و قاعده کلیست در رابطه با پیشینیان. حالا این رو گاهی در این معنا، در این قالب مطرح میکنیم که ممکنه انسانها در بست توجه به پیشینیانشون بکنن و چنان مرعوب گذشتگانشون باشن که رفتار و اعمال خودشون رو 100% منطبق کنن بر اعمال و رفتار اونها. بعد این نام رو هم میگذاریم تقلید، میگیم آقا ببینید این جماعت و قوم دقیقا دارن از گذشتگانشون، پیشینیانشون، از دیگران تقلید میکنن. یعنی روش اونها و مشی اونها رو همان گونه در زندگی خودشون پیاده میکنن و پیش میبرن. خب بعد اینجا از این واژه گاه برداشت خوبی هم نداریم، اون جمله مثنوی رو هم میخونیم، خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. خب این شعر رو میخونیم و اینم پشتوانه آیه شریفه شو و چنین نکته‌ای رو ممکنه بازگو کنیم و مطرح کنیم. من برای اینکه این مطلب و این مبنای صحیحی که عرض کردم و این نکته‌ای که وجود داره که زیربنای این فرمایش کلام الهی است دقیقاً روشن باشه، اجازه بدید من به یه روش منطقی عقلی و تقسیم صبری به اصطلاح منطقیون این نکته رو خدمت دوستان بگم. اساساً به طور کلی اینکه انسانی به انسان دیگری مراجعه کند و از روش او، فکر او، منش او استفاده بکند و پیاده کند در زندگی خودش، چهار حالت براش متصوره. یعنی ممکن است یه انسانی که خود او آگاه است، آگاهی کافی رو دارد، علم کافی رو در یه زمینه‌ای دارد، اما مراجعه میکند به یه عالم و آگاه دیگری مثل خودش که از روش اون استفاده کنه. آیا به نظر شما این چه وجهی داره؟ یک کسی که کاملا با علم و آگاهی به یه روشی و منطقی رسیده است در کار خودش، تکلیف برای اون روشن است در مسائل مختلف، در دانشی مردی است برای خودش، آگاه است، حالا بیاد به یک کسی که آگاهی دارد و عالم است در همین رشته و در همین زمینه آگاهی خودش مراجعه کنه. خب ببینید این کار عبثی است، این کار ثوابی نیست، به دلیل اینکه نیازی نیست. یعنی کسی که خودش به یه علم و آگاهی و دانش رسیده است، مراجعه آگاه به آگاه، عالم به عالم در اون زمینه علمی که خودش دارنده آن است، این نمیتواند یه فضیلتی باشد یا روش عاقلانه ای باشه یا توصیه بشه. این که تکلیف اون روشن است. حالا اگر یه فرد عالم و آگاهی در یه زمینه مراجعه کند به یه انسان ناآگاه و غیر عالم و روش او را و منش اون رو بگیره، افکار اون رو بگیره، در زندگی خودش بیاده کنه، اینجا چی می‌فرمایید شما؟ یه فردی که خودش به یه آگاهی رسیده است، یه عالمی است، یه صاحب فضلی است، حالا مراجعه میکند، میاد به یه کسی که هیچ آگاهی و علم و دانشی نداره، مراجعه میکنه و رفتار اون رو پیش میگیرد. خب بدیهی است، مسلم است، اینجا جایی است که مردمان را، عاقلان را خنده میآید که یه عالم و آگاه مراجعه میکند به یه ناآگاه و غیر عالم و غیر آگاه. این که شکل دوم. شکل سوم، حالا جای اون عالم در دو نکته اولمون، مورد اول و دوم، تبدیل میشه به جاهل. تصور بفرمایید یه جاهلی، یه کسی که آگاهی ندارد، به یه جاهل دیگه مراجعه میکنه مثل خودش، یه کسی که در این مسئله و در این موضوع، در موضوعاتی هیچ دانش و آگاهی لازم رو نداره، مصداق جاهل و ناآگاه است، مراجعه میکند به یه کسی که اون هم مثل خود این ناآگاه و جاهل به هیچ اطلاعی در این زمینه ندارد و فکر اون رو، روش اون رو، شیوه رفتار اون رو در این زمینه میگیرد، میپذیرد و عمل میکند. عاقلان چه میگویند در این جهت وقتی این صحنه رو میبینند؟ میگن ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این آقا بالاخره اگر گفت که سر خود دوانمودی، این اگر بالاخره یه کاری داشت و میتونست هنری داشت که خودش آباد میکرد، تو چطور به اون مراجعه میکنی؟ یه بندبازی که روی این تناب داره میفته، تو دستتو میدی به دست اون که تو رو نگه داره، اون خودش در حال سقوط و تزلزله، تو چطور میخوای اعتماد کنی، تکیه کنی به باد، با حال اینکه این روش غلط و نامربوط است. پس قسم سوم، جایی که جاهل و ناآگاهی مراجعه میکند برای اقتباس و پیش گرفتن روش، راه فکر به یه جاهلی مثل خودش، این هم پسندیده نیست و جایگاهی ندارد. این شد چند صورت؟ سه صورت. پس صورت اول این بود که یه عالم آگاه در یه زمینه به یه عالم آگاه دیگه مراجعه میکنه. حالا نمیگیم این گناه است، عیب است، اما این عبث بیهوده است و برو در مسیرهای دیگه که نمیدانی وقتت رو بگذارون، به آگاهی برس و کارت رو انجام بده. دوم، عالمی مراجعه میکند، آگاهی، به کسی که ناآگاه و جاهل است و هیچ پشتوانه علمی ندارد. اینجا جایی است که فکاهی است و خنده‌آور است. سوم اینه که یه انسان ناآگاه جاهل به مانند و نظیر خودش مراجعه می‌کند. این هم مانند قسم دوم موجب تأسف و تأثر است که انسان ناآگاه به ناآگاه مراجعه کند. میمونه یه قسم چهارم، جایی است که انسانی که آگاهی ندارد و جاهل است و موضوعی را نمی‌داند به یه صاحب علم و آگاهی دقیق مراجعه می‌کنه و از علم او، روش او، تخصص او و منش او استفاده می‌کند. این صورت چهارم. در این چهار صورت متصور که به نوعی میشه گفت چهار تا صورت ممکنه، پنجم هم نداره، که یک انسان به انسان دیگری مراجعه کند، از روش، فکر و شیوه رفتار اون استفاده کنه، چهار حالت وجود داره که تنها صورت چهارم و حالت چهارم روشی است که در طول تاریخ تمام عقلای انسانی با این روش زندگی کردن. یعنی در طول تاریخ روش انسان‌ها این بوده، آدمیانی که در هر مسئله آگاهی کافی رو نداشتن و علم و اطلاعی نتونستن به دست بیارن، مراجعه می کردند به کسانی که صاحب علم، آگاهی و تخصص و فهم در اون مسئله باشن. حالا میخوان اینها معاصرشون باشن، همزمانشون باشن، یا نه پیشینیانشون باشن، هیچ تفاوتی نمی کنن. خب ببینید روش عالمانه، عالمان، پژوهندگان علم چیه؟ چرا علما مراجعه میکنن در هر رشته‌ای به کتاب‌ها و تألیفات پیشینیانشون؟ چرا مراجعه میکنن؟ چرا منبع علم میشه رفرنس، میشه مرجع، میشه برای یه صاحب علم در یه رشته‌ای این کتاب‌هایی که پیشینیان و صاحب نظران اون علم نوشتن، به اونها رو بررسی میکنه، میخونه، اینها میشه تکسش، متنش، مراجعه به اونها میکنن. این میشه مراجعه کسی که نمیداند به آن کسی که میداند. این روش ثابت شده یه مسلم در میان عقلای عالم است. میایم سراغ کلام الهی، میبینیم از میان این چهار نکته‌ای که عرض کردم، همین چهارمی رو، این روش چهارمی رو قرآن به شدت تأکید میکند، تأیید میکند و تقویت میکند و به مخاطبان خیش میگوید فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مسلمانان، اگر نمیدانید و آگاهی ندارید، یعنی شما عالم و آگاه نیستید در اون زمینه‌ای که نمیدانید و ناآگاهید و باید بدانید، به کسانی مراجعه کنید که اونها اهل آگاهی هستند، به اهل علمند، به اونها مراجعه کنید. مباد مسیر رو اشتباه برید، یکی از اون اقسام قبلی باشه، نکنه به یه جاهل ناآگاه مراجعه کنید و فریب بخورید و از اون بخواید استفاده کنید، بلکه برید از عالم آگاه متعقل آنی را که نمیدانید بهره ببرید. ببینید این همون روشی است که کاملا جاری است در زندگی ما انسان‌ها، و هزاران سال انسان‌ها با همین روش زندگی کردند. در کلمات معصومین، فرمایشات معصومین فرمودن استعینوا فی الصناعات به اهلها، در هر صنعتی، هنری، ادبی به صاحبان اون مراجعه کنید، از اونها بگیرید. بالاخره آقا روش بشر این بوده است. اگر دردی سراغ ما می اومد از گذشته چه می کردیم؟ ما که روش خود درمانی رو که نمی پسندیم و می دونیم پاسخ نمیده متاسفانه، ولو در عصر روزگاران ما این روش های مقداری باب شده است. بالاخره نگاه می کنید می بینید صدها کس، نمی دارم حالا عدد رو بالاتر نبریم دیگه، تو این فضای بی اعتبار بی سندی که در دست مردم است به سادگی و سهولت، میبینید این صفحات رو به قول این دوستان، این پیج ها رو میبینید که ادعاها دارند و بالاخره نه اهل این معنان، نه تخصصی در این جهت وجود دارد، نه علمی و نه آگاهی. میبینید که بالاخره درمان های متعدد رو، روش های متعدد رو برای هر دردی و هر مشکلی پیشنهاد میدن. به قول دوست حاذق توانمند، طبیب حاضر در جمعمون، بالاخره درد داخلی ممکنه در یه جای کلیه وجود دارد، بعد میگه این پماد رو به فلان جای بدنت بمال خوب میشود. خب انسان میماند که سازوکار اثرگذاری این پماد جلدی به اون موضع درونی کلیه مثلا چیه، این چطور میخواد این رو درمان کند و پاسخ بده. و این خب میبینیم دیگه هست در عصر و زمان ما، این روش خود درمانی این چنینی غلط. اما روش این بوده که بالاخره ما مراجعه می کردیم به یه طبیب عالم آگاه در این رشته و درمان دردمون می کردیم. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق لیک، چو درد در تو نبیند که را دوا بکنند. گفت الطبیب زامنون ولو کان ها زقاب تعبیر شریعت، طبیب هم متعهد است به کار خودش باید درمان کنه. حالا اینو بفرمایید در یه حوزه دیگه، آقا بناس بالاخره ما یه عمارتی رو بسازیم، یه مشکل این چهینی داره، باید مهندس معتبر کار رو ببینیم، قطعا مراجعه به اون میکنیم و با همه محاسبات، با تمام دقت‌ها و بررسی‌ها انتخاب میکنیم و کارمون رو انجام میدیم. در هر زمینه ای روش انسان‌ها همین بوده است عزیزان، که مراجعه میکردن به کسانی که علم و آگاهی و اون به اصطلاح توانمندی لازم رو دارن. حتی در حوزه شریعت این موضوعی که الان ما با عنوان تقلید داریم بالاخره از دیرباز در میان ما مطرح هست، این که میگید آقا مقلدی که هستید، آقا مرجع جنابالی کیست، همین اصطلاحی که به کار میبریم، همین واژه تقلید رو به کار میبریم، یه زیر مجموعی همین قاعده کلیست. بالاخره میدانیم در آیات شریفه قرآن 500 آیه وجود دارد که به اینها میگن فقه القرآن، آیات الاحکام. 500 آیه در قرآن وجود داره که در مورد احکام، یعنی دستور وظائف برای یک انسان مسلمان در رابطه با امورات زندگی، اونی که فقه زندگی ما رو، بعد احکام زندگی و فقه زندگی یک مسلمان رو رقم میزنه، که ما با اینها سر و کار داریم. گاهی مثال زدم، بالاخره هر پدیده‌ای و هر کاری تو این دنیا نگاه کنید یه حکمی داره برای من مسلمان. این آب بالاخره یه احکامی داره، گاهی زمانی است که خوردن این نوشیدنی و این آب برای من واجبه. اگر من الان در معرض تلف شدن و هلاکم، نمیتونم که اقدام علیه نفسم کنم، باید واجب و لازم من این آب رو پیدا کنم بخورم و خوردن این بر من واجب میشه. گاه خوردن این آب حرام است، چون این آقا نجس شده، این آب من نمیتونم این رو بخورم، یا دهان بسته است، اللهم لک صمت، شرایط من اجازه نمیده بخوردن این آب. گاه یه زمانی است که خوردن این لیوان آب برای من مستحب، یعنی رجحان داره، ترجیح داره، خب آتش هست، تشنگی هست و وظیفه اینه که پاسخ بدیم. این رو آب هم در اختیار است، بسیار مرغوبه و توصیه میکنه خداوند شریعت که حتما استفاده کنید، از نعمت الهی بهره برداری کنید. گاهی نه، ممکنه این ناپسند باشه، رجحان نداشته باشه، زمانی که انسان میل نداره، اصلا نیازی به خوردن آب نداره، حالا تعارف هم به ما میکنن، بعد میگید نطلبیده مراد است. این کجاش مراد است عزیز من؟ این ملال است و اینجا مکروه، نباید خورد. و ایاک ان تأکل ما لا تشتهی فإنها یورث الحماقة، فرمودم بپرهیز از چیزی که میل نداری که بخوری، این موجب احمقی میشه، این کودن میکنه تو رو، ذهن تو تخریب میکنه. و نه، چنین چیزی نباید بخوری وقتی این مکروه. یه وقتایی هم هست که ممکنه نه چندان آتشی باشد، نه نباشد، نه آن سر و نه این سر، بالاخره بینابین میگن این مباحه، 50-50 میخواید بخورید میخواید نخورید. ببینید یه مثال دم دستی ساده زدم خدمت دوستان. حالا تو همه چیز، توی روابط اجتماعیمون، جایی که حکم و قرارداد داریم، نمیدونم در مسائل مالیمون آیا این معامله صحیح هست یا نیست، من مسلمان میتونم این جنس معامله رو انجام بدم یا نه، آیا این معامله چیست، آیا این نقد نسیه سلف کالی، چهار نوع معامله داریم، این کدومی که از این معاملات است که شرع اجازه بده یا اجازه نده، و همینطور به همینطور در تمام حوزه ها عزیزان. خب بنابراین این یه مجموعه ای از احکام و قواعد دینی داریم که در لابلای آیات شریفه قرآن اومده و شرح و بست اون هم بر عهده پیامبر نبی مکرم اسلام و اهل بیت ایشان بوده است که اینها بازگو کردن، گفتن، یه مجموعه ای رو رقم زده است به عنوان اون فقهی که در این دین و در آیین اسلام و در مکتب اهل بیت وجود داره. ائمه علیهم السلام شاگردانی تربیت کردند در این جهت که اینها اومدند و این تخصص و این آگاهی رو پیدا کردند، اومدن کاملا پیرامون این آیات شریفه قرآن بر اساس تعالیم اهل بیت اون توانمندی رو پیدا کردند که اگر شما از هر کدام از اینها سوال کردید سریعا به شما بگویند که احل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است، اقسام ربا چیه، معنای ربا چیه، احکام ربا چیه، مصادیق اون کدومه. خب اینا رو که خدا نگفته در قرآن، ما که با یک کلمه ربا مواجه میشیم در قرآن، چیزی بیشتر از این نیست که در قرآن کریم. خب کی باید بگه اینها رو؟ اینها گفته شده از سوی معصومین، تربیت شاگرد کردن، همونطور که امام صادق در علم کلام و دفاع از عقاید و خوشام رو تربیت کردن، شاگردان این چنینی تربیت کردن، ابان ابن تغلب هم تربیت کردن، گفتن آتوم در مسجد بنشین، اجلس فی المسجد و افتل الناس، بنشین و فتوا بده و نظر فقهی خودت رو بگو، استنباطات به مردم بگو و تشدید کن و تقویت کن قلوب شیعیان ما رو. کسی که میاد عمرش رو در این جهت میگذارد، میاد صرف میکنه سالهای متمادی و این تخصص رو در این جهت پیدا میکند، عموم مردم و مسلمانان که این زمان رو ندارن، این فرصتها رو ندارن که بیان تمام احکام خودشون و موضوعات دینی خودشون رو که مربوط به این آیات شریفه و مربوط به تعالیم اهل بیت در این حوزه است بدونن، در تجارتشون، در مسائل خانوادگیشون، این فقط بحث نمیدونم حوزه عبادات و نماز و روزه و احکام اون نیست، حوزه طهارات و اینها نیست که بگیم باب وضو هست و چه و به تعبیر خانم ها آب و آب کشید، نه این حرفا نیست، تو تمام حوزه تجارت، سیاست، دیات، حدود، اجرای احکام الهی، تو تمام این هاست. خب یک کسی که اومده این 48 کتاب فقهی رو کار کرده، توجه دارید، و متخصص این عام شده است، و این عزیزان یه بعد دی، یعنی یه بخش از بخش های سگانه دین ماست این دانش، اما یه بخش مهم دین است، توجه دارید. یک کسی که میاد این 48 کتاب فقهی رو کار میکنه متخصصانه و اون آگاهی لازم رو پیدا میکند، به یه استنباط و اجتهادی میرسد. من مایل نیستم این گونه سخن بگم، اما بالاخره گاهی میبینم چون یه بی‌انصافی هایی در بعضی از مسائل وجود داره، لذا این جمله رو اضافه میکنم. بالاخره دوستان میدانن که به عنایت الهی این حقیر کمینه در این سالها نه میل به نان داشته است، نه میل به نام، نه برای نام سخن گفته است، نه برای نان به فضل الهی و عنایت الهی، و خداوند سبحان کفایت امر بندگانش رو میکند. بالاخره 40 سال حقیر در متن فقه بودم، یعنی 20 سال فقه خوندم، من 20 سال تدریس فقه کردم، 40 سال در کنار بقیه رشته های حوزوی، در کنار تحصیلات دانشگاهی، در کنار بقیه تدریس در حوزه، تدریس در دانشگاه، 40 سال اشتغال بنده به فقه بوده و میدونم چه خبره دیگه، میدونم بر یه فقیه چه میگذرد و چه کار باید بکند تا برسد به این حقایق. خب آیا عموم مردم چنین برداشتی رو در مواجهه با احکام و وظایف دینیشون دارن یا ندارن؟ آیا وظیفه دارن یا ندارن؟ این اول. اگه ندارن که هیچ، سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. اما اگر نه واقعا میخوان عمل کنن به آیات شریف قرآن، به عنوان مسلمان مخاطب این احکام الهی هستند، مخاطب سخنان معصومین هستند و با تو بازارمون، تو خانوادهمون، تو مسائل مختلفمون بدونیم بالاخره ماه رمضان، بدونیم وظایف رمضانمون و احکام رمضانمون رو، خب اگر ما خودمون این توانایی رو نداریم و آگاهی رو نداریم، الان طبق اون تقسیم چهارگانه‌ای که عرض کردم چه باید بکنیم؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این معنای تقلیده، یعنی آن کسی که نمیداند احکام و وظایف دینی خودش رو به کسی مراجعه میکند که کار لازم رو کرده است، تخصص کافی رو پیدا کرده، مراجعه میکند و از علم او در این رشته استفاده میکند. این میشه مبنای اون تقلیدی که عرض کردیم. با همه توضیحاتی که گفتیم ملاحظه فرمودید، این که انسان مراجعه کند به ناآگاهی که دانش و آگاهی را ندارد، علم کافی را در این رشته ندارد و بخواهد از روش او و فکر او استفاده کند، در نظر تمام عقلای عالم مردود، محکوم، نابجا و پایان اون شکست است و هیچ خیری در اون نیست. این یه اصل مسلمی که میشه گفت و کامل از اون دفاع کرد. فرقی هم نمی کند که این کسانی که بهشون مراجعه میکنیم معاصر و همزمان ما باشن یا پیشینیان ما باشن. برگردیم به آیه شریفه. اون آفت جدی و عمده‌ای که در عصر جاهلی مخاطبان پیامبر رو تهدید میکند همین است عزیزان، که این جماعت به تمام معنا به لحاظ مسائل عبادی و اعتقادیشون، به لحاظ عفریتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، پرستش بتانشون، شرک ورزی اونها در حوزه های مختلف، اعتقادشون اینه که انا وجدنا آباءنا علی امه، ما پدرانمون رو دیدیم که با این روش زندگی کردن، و انا علی آثارهم مقتدون، و ما هم با آثار اونها اقتدا میکنیم، عمل میکنیم، همین روش رو پیش میگیریم. در حوزه مسائل اجتماعیشون، در بقیه مسائل عبادیشون، غیر عبادیشون، روش های زندگیشون، عمدتاً اینها سرسپاردگان و پیروان پیشینیان و گذشتگانشون بودن. این بزرگترین آسیبی بود که موجب سقوط جامعه مشرک و جاهلیت اون روز بود، و قرآن به مقابله این اومد، پیامبر به مقابله این اومد. اینجا فرمود این کسانی که ثم ان مرجعهم لالى الجحیم، پایان آنها بدون تردید دوزخ و قهر الهی است، با همه اون عقوبتی که گفتیم، مشکل اینها این بود که انهم الف و آباهم ضالین، اینها دیدن پدرانشون گمراهن. خداوند سبحان به اونها گفت تو قرآن، پیامبر به اونها تذکر داد شما میخواید از پیشینیانتون پیروی کنید، اولا کان آباهم، ولا اینکه پدران اینها لا یعلمون شیئا لا یعقلون شیئا، هر دو رو داریم، ولا یهتدون، ولو اینکه پیشینیانشون نه علمی دارن نه عقلی دارن، یعنی اون چرا که عمل میکنن نه مبتنی بر علم است، نه مبتنی بر عقل است، نه هدایت یافتگی و تجربه موفقی دارن، پس چرا شما از گذشتگانتون پیروی میکنید؟ خب دارد علم ناب و عقل ناب به شما ارائه میشه، روش درست موحدانه ارائه میشه، روش درست اخلاقی گفته میشه، آداب دقیق از زبان این پیامبر برای شما گفته میشود، چرا شما برمیگردید اون روش های پوسیده پیشینیانتون رو میگیرید؟ خب ببینید یه بعد قضیه همون غیرت غلط و تعصب غلطی است که در طول تاریخ جمع و جماعتی به گذشتگانشون داشتن. بالاخره کن عظامی یا لا عظامی، یا گفتن که اهل عزم و اراده و فهم خودت باش، نه اینکه به استخوان پوسیده های پیشینیانتون بخواید افتخار کنید و هرچه اونها بودند اون رو بر سر و چشم بگذارید، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. کن ابن منشت وقت سب ادبا یغنی که محمود و هومن النسبی، به تعبیر شعر منصوب وجود و مارا که امیر المومنین، که همین معنای پارسی که عرض کردم خدمت دوستان منتقل میکنه. فهم علا آثارهم یهرعون، او متاسفانه اینها بر روش پیشینیانشون با همون افکار غلط پوسیده مشرکانه حرکت کردن. این پس نکته بسیار مهمی است که در مواجهه پیامبر با این جماعت دیده میشه و این رنج بزرگ رسول خدا بود از آسیب این جماعت که باید اینها رو برگردونند از این روش‌های غلطی که در پیروی از آبایشون گذشتگانشون در حوزه‌های مختلف داشتن، اینا رو برگردونن به علم، برگردونن به عقل، برگردونن به روش ثواب درست. فلقد زل قبلهم اکثر الاولین. خب این رو گفت خداوند سبحان، تمام. دو آیه اومد یه ریشیابی دقیق کرد، عاقلان دانند. این دیگه جای تأمل و بررسی بسیار دارد، یعنی باید بریم حیات جاهلی بخونیم، عصر جاهلی بخونیم و ببینیم چه خبر بوده است و پیامبر با چی مواجه بودند. بریم خطبه های امیرالمومنین در نهج البلاغه رو در این باب بخونیم تا تکان بخوریم و بدونیم پیامبر چه کرده است، چه کشیده رسول خدا با این جماعت. فرمود ولقد زل قبلهم اکثر الاولین، اما متاسفانه باید بگوییم که این نوظهور نبوده است، این زلالت ها و این انحطاط ها. لقد زل قبلهم، قبل از اینان هم به گمراهی رسیدند. متاسفانه اکثر الاولین، بیشترین پیشینیان، جماعت انبوهی از گذشتگان به زلالت و گمراهی، اکثریت گذشتگان خداوند می فهمد به زلالت و گمراهی رفتند. ولقد ارسلنا فیه منذرین، این در حالی بود که خداوند هیچگاه بندگان خودش رها نکرد. این نکته رو بارها خدمت عزیزان گفتیم، عزیزان من، که و ام من امت الا خلافیها نذیر، هیچ امت و گروهی نیست الا اون که خداوند در میان آنان فرستاده دارد، بیدارگر دارد، هدایتگر دارد. حالا ابعاد این جماعت فرق میکنه، میخواد در نمیدارم چین باشد، در امریکای لاتین باشد، در هر کجا باشد، هیچ قوم و جماعتی نبودند در طول تاریخ که هدایتگر، بیدار کننده و روشنگر نداشته باشد در قد و قواره خودشون، در قد و قواره خودشون. این سنت الهی در طول تاریخ در دوران روشنگری پیامبران الهی بود است. اینی که بارها گفتیم خدمت زن، اگر میبینید 25 26 نام در قرآن مطرح میشه، رسولن قصصناهم علیک و رسولن لم نقصص، ما یه نامهای معدودی رو به عنوان مش نمونه خروار به شما میگیم یا رسول الله، نه اینکه همه پیامبران بنا باشد، که این استعداد ذکر و بیان و طول و کوتاهی قرآن نیست که ما بخوایم بیام 124,000 پیامبر رو نام ببریم برای شما در این کلام الهی. یه نمونه های برجسته های شاخص هایی رو که الان عرض میکنم خداوند مطرح میکند. اما ذات حق هیچگاه بدون این که به تعبیر ما حجت رو بر بندگانش تمام کند، راه رو به انسانها نشان نداده باشد، هرگز آدمیان رو نه عقوبت می کند و نه کیفری در انتظار کسی است. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، تا بینه و حجت بر انسانها تمام نشود، هیچ انسانی نه به قهر الهی، نه به دوزخ الهی، نه به عقوبت و ابتلاء الهی مبتلا نخواهد شد. اصل مسلم در کلام خداوند بدون تردید. لذا فرمود ولقد ارسلنا فیه منذرین، این که اینها پیشینیانی هم به زلالت رسیدند، این و حال این بود که ما فرستادیم در بین اینها منذرین را. منذرین از ماده انذار. همیشه عرض کردم خدمت دوستان، من موافق نیستم با این ترجمه‌ای که مع الاسف در ترجمه‌های قرآن موجوده، این که به معنای عرض به خدمتون ترس و بیم و اینها گفته میشه. حالا داریم انشاءالله دعا بفرمایید بالاخره این فرصت ماه مبارک، چون دوستان سوال کردن، باز میگم این فرصت ماه مبارک رمضان هم به حال هوای ربیع القرآن اقتضا کرد که دور هفتم بررسی ترجمه هم دست بده و به لطف الهی امروز سوره مبارکه اعراف به پایان رسید و انشاءالله امیدواریم تا پایان ماه این دور هفتم ترجمه قرآن هم تمام بشه، دیگه بعد از اون برود برای مراحل بعدی و انشاءالله عرضه بشه و خداوند توفیق اتمام کار رو بدهد به فضل خودش. من مقیدم در این ترجمه یا هشدار دادن معنا کردم انذار رو، یا بهتر از اون که میپسندم بیدارگری است. منذر یعنی بیدارگر، نذیر یعنی بیدار کننده انسان ها از غفلت ها و خواب ها. انبیاء الهی هشدار دهنده و بیدارگرند. اومدن انسانها را از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. این کار پیامبران الهی است. و لقد ارسلنا فیه منذرین، ما بیدارگران رو فرستادیم برای اینها هشدار دهندگانی که اینها رو از غفلت ها و زلالت ها به در بیارن. فنظر کیف کان عاقبت المنذرین، پیامبر برو نگاه کن، برو بررسی کن. این نظر، نگاه عمیق واکاوانه پژوهشگرانه است دیگه. فنظر کیف کان، کیفیت رو ببین. عاقبت منذرین، هشدار، اونجا منذر اسم فاعل بود، پیامبران، اینجا منذر اسم مفعول، یعنی چی؟ یعنی مردمان و امتایی که پیامبران اومدن با اونها صحبت کردن، به هدایتشون کردن. ببین چه کردن این امتهای قدی، بررسی کن اقوام و مختلف رو، عمل کرد اینها رو در قبال پیامبران، ببین چگونه بوده است. فنظر، این نیاز به اون نظر و دقت دارد، همونی که ابتدای بحث عرض کردم که فلسفه تاریخ قرآن بررسی، درس گرفتن، نقد و اون استفاده ها رو به امروز و زندگی فعلی آدمیان کشاندن و بهره برداری کردن است. پیامبر فنظر کیف کان عاقبت المنذرین، که اونها که متاسفانه لقد زل قبلهم اکثر الاولین، بسیاری به گمراهی رفتن، الا عباد الله المخلصین، اون عباد مخلصی که پایان نیک و شایسته اونها رو فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، تمام اون زیبایی هایی که خوندیم اون پایانشون بود، این از اینجا کارشون شروع شد. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص خدا که اینها در قبال پیامبران و در قبال منذرین انذار رو پذیرفتند، بیدار شدند و به راه آمدند. اونهایی که اخلاص، در چهار حوزه اشاره کردم، اخلاص در مسئله توحید نظری، یعنی اخلاص در توحید ذات، در توحید صفات، در همه این زمینه ها موحدانه نه مشرکانه عمل کردن. در حوزه طاعت و عبادت، به لحاظ طاعت و عبادت با پشتبانه محبت به لحاظ عمل، یعنی اخلاص و یک دستی در معرفت و شناخت خداوند موحدانه، و در عمل در پیشگاه خداوند یک دست خالصانه و موحدانه، اینا میشن مخلص، که دیگه به اوج رسیدند و خداوند اینها رو به نهایت خلوص هم میرساند. توضیحات رو دادیم قبلا. الا عباد الله المخلصین، خب اینها بسیاری گمراه شدند، اما اونهایی که اومدن مسیرشون از شرک به توحید، اونهایی که اومدند شناخت موحدانه رو به خداوند پیدا کردند به لحاظ اعتقادی و نظری، و به لحاظ عملی هم سر در طاعت خدا نهادند، طاعت خدا رو یک دست پذیرفتند، نه دیگری را، محبت خدا سراسر وجودشون رو پر کرد. اینها کسانی بودند که کامیابان مکتب پیامبران الهی بودند. بسیار خوب، تا اینجا که آیه 74 است، یه فصل بسیار مهم از سوره مبارکه صافات به پایان رسید. این یه فصل رو به اتمام رساندیم، دقت فرمودید؟ فصلی که سرشار از مباحث توحید بود، معاد بود و کلیاتی در مورد بحث نبوت. حالا بعد از این که گفته شد تمامی این مباحث و دوگانگی انسان ها هم دیده شد در قبال این تفکرات، یعنی در قبال توحید و تعالیم موحدانه، در قبال معاد و در قبال اندیشه های پیامبران و دعوت پیامبران الهی، دیدید انسان ها دو گروه شدن، گروهی از جنات نعیم سر در آوردند و گروهی از جهنم. اینم پایان انسان ها. حالا بعد از این که این فصل تمام شده، این هم از زیبایی های قرآن است عزیزان. بالاخره اینو ما معلم ها خوب متوجه میشیم، وقتی یه بحثی رو میگیم، اگر واقعا رشته هایی که این بیشتر ملموس، یعنی واقعا بفرمایید میشه یه استاد پزشکی فقط آناتومی رو سر کلاس درس بده؟ میتونه فیزیولوژی رو فقط این رو پای تخته برای دانشجوش درس بده یا نه؟ باید بره اتاق تشریح، باید ببرد این دانشجوی خودش رو دقیقا تمام اندام ها و دستگاه هایی که گفته است، و بالاخره این آرتور گایتون بوده، فقط این سجلد فیزیولوژی آرتور گایتون رو درس داده، حالا باید بره این رو سر اتاق روی میز تشریح، در اتاق تشریح این رو این قشنگ ببینه دانشجو، اینو در عرصه باید ببیند. بالاخره در هر رشته‌ای که این امکانش هست، اگر ما بتونیم بعد از توضیحات نظری و تئوری که دادیم، حالا بیایم در عرصه عمل و مشاهدات میدانی این دانش رو پیاده کنیم و نمونه و مصداق بدیم، عالی است. این آموزش میشه کامل و جامع. خداوند به لحاظ نظری در 74 آیه مطالب رو گفت، حالا میاد در صحنه عمل و مصداقی آنچه را که گفته است از اینجا به بعد از آیه 75 نشان میدهد به ما در طول تاریخ. اینها زیبایی های قرآن است عزیزان. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون ونجیناه و اهله من الکرب العظیم. از کجا شروع میکند خدا ما را میبرد؟ از پیشینه و دیرینه تاریخ و دوران نبوت. بگذارید این مقدمه را عرض کنم. الان عدد گفتم خدمت دوستان، این عددی که در مورد پیامبران الهی گفته میشه در اصول کافی روایاتش وجود داره. 124,000 پیامبر از سوی خداوند در طول تاریخ اومده است برای همه زمین و همه زمان. 124,000 پیامبر. در میان این پیامبران 300 خورده پیامبر، به اینها میگن رسول، رسولان. 124,000 انبیا نبیند، اما در میان اینها 300 خورده ای رسولند، رسولان الهی هستند، یعنی انبیایی که مأموریت پیدا میکنند از سوی خداوند که بیان به سوی مردمان و خبرها و گزارشات الهی رو مستقیم مسئولانه با جامعه در میان بگذارند و به شکل آشکار و شفاف به موضع هدایتگری و رسالت بپردازند. نه اینکه محدود باشه کارشون به خودشون، محدودیت‌های خاص داشته باشن، اگر پرسیده شون پاسخ بدهن، نه، مسئولیت دارن. لقد ارسلنا رسولنا، دیگه اینها میان به سوی جامعه، گسیل میشن به سوی مردم. اینا 300 خورده ای هن. در میان این 300 خورده ای 5 نام داریم که اینها قله‌های رسالت و نبوتن. یعنی 5 نام که در 124,000 و در 300 خورده ای، دیگه اینها قله هاند، اینها چهره های درخشان و خورشید های آسمان نبوتند. میگید نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد مصطفی. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. ردیف میکند خداوند در 41 شورا این 5 تا نام را. ما تشریع کردیم این دین رو پیامبر برای تو و نوح. به احترام پیامبر ابتداعا نام پیامبر مطرح میشه، بعد نوح و ابراهیم و بقیه این 4 کس دیگه مطرح میشه نام اینها. به اینها یه عنوانی میگیم، همین رو بگم خدمت دوستان، به اینها یه عنوانی میگیم. میگید اینها پیامبران چی هستند؟ این 5 تا اولول اعظم. درود بر اذهان آماده و همراه عزیزان و رفیقان راه. به اینها میگیم اولول اعظم. این عنوان فاخری است که به اینها گفته میشه. چرا به اینها گفته میشه اولول اعظم؟ همون اول که میگیم گروهی میگن به دلیل اینکه اینها صاحبان کتابند. چون این پیامبران صاحب کتابند، لذا به اینها اولول اعظم گفته میشه. این معنا و تعریف نه جامع است نه مانع است. به دلیلی که ولقد آتینا داوود زبورا، داوود نبی زبور دارد، کتاب زبور دارد، الان کتاب زبور موجوده، مزامیر داوود موجود است الان، من دارم ترجمه فارسیش هست، نگاه میکنم گاهی میخونم. بله. اما نوح پیامبر کتاب ندارد، پس این نمیشه، این ضابطه، این 5 تا نمیشه با این تعریف اولوالعزم، این تعریف نیست. میگویند که 5 پیامبر پیامبران جهانی هستند، پیامبرانی که رسالتشون گسترده است. اینجا هم قابل خدشه و نقد است، به دلیل اینکه ما در ابلاغ رسالت حضرت موسی وقتی نگاه میکنیم، موضوع رسالت موسی کلیم ان ارسل معنا بنی اسرائیل است. موسی اومده است که نجات دهنده فرزندان اسرائیل و یعقوب باشد. پیامبری است که آمده است بنی اسرائیل رو نجات بده از این سرزمین. اذهب الی فرعون انه طغى، که طغیانش بر بنی اسرائیل این چنین است، منجی بنی اسرائیل است. محدوده کار هم مصر است و سرزمین مقدس و صحرای سینا و وادی تیه و مشخص. یعنی جناب موسی رسالتی در مورد هند و ایران و چین نداشته. حالا اگر کسی میخواست مراجعه به موسی کند، از تعالیم او استفاده کند، فبا من اینیز پیامبران دستشون گشاده است برای همه انسان ها، اما محدوده رسالتش بنی اسرائیل است. صریحا آیات قرآن میگه و فکر میکنم قابل خدشه باشه. در مورد عیسی هم که نگاه میکنیم همینطور، عیسی بزرگ هم همین گونه، رسولن الى بنی اسرائیل، تصریح قرآنه که عیسی فرستاده شده ایست به سوی بنی اسرائیل. حالا عرض کردم دیگران بیان از عیسی و تعالیم عیسی و مکتب او بهره ببرند، اما اون پیامبر بنی اسرائیل است. نوح هم همینطور، انا ارسلنا نوحا الى قومه، ای خیلی یادتون باشه این نکته داره، انا ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. پیامبر قومی است این پیامبر بزرگ الهی، این رسول بزرگ اولوالعزم. تنها ابراهیم است که شانه میزند به شانه پیامبر که انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم، ما تو را برای ناس، برای عموم مردمان امام و پیشوا قرار دادیم. بله، اینو نمیشه انکار کرد و کاملا روشن این خطاب الهی و شخصیت عظیم ابراهیم رو نشان میده که خدا میگه ابراهیم رو نگید یه فرد، ابراهیم یه امت است. حالا انشاءالله میخونیم و در مورد ابراهیم شبهای آینده، فردا شب، شبهای بعد میرسیم انشاءالله که قوغاست دیگه. حالا این بزرگ مرد نبی مکرم اسلام که دیگه روشن است، نظیرن للبشر، نظیر و بیدارگریست برای بشر، الناس کافه، برای تمام انسان هاست. انی رسول الله جمیعا، یا ایها الناس، مرد و من رسول خدام برای همه تون مجموعا و جمیعا. یعنی این پیامبری است که با استعال الاحمر والاسود والابیض، من پیامبری هستم که بر تمام نژادهای بشری مبعوث شدم. این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است. مردی برای تمام عصرها، نسلها، تبارها، نژادها، زمینها، زمانها. این شأنیت و عظمت نبی مکرم اسلام است. خب این پنج نام اولو لعظمن، اما اینم نیست، یعنی این بحث جهانی بودنشون هم نیست. یه نکته ای که از همون آیه سوره مبارکه شورا که الان خوندم استفاده میشه که این پنج پیامبر صاحب شرایع و شریعت بزرگن. بله، این آیه تصریح میکند شرع لکم من الدین ما و صابهی، اینا همشون صاحبان شرایع، شریعت مدارند این پنج پیامبر. این نقطه مشترکشون. اما خود اولوالعزم رو نیاز به تلاش بیشتر از این نداره. خود قرآن معرفی میکنه که اولوالعزم یعنی چی. این پنج تا چرا اولوالعزمند؟ ولمن صبر و غفره ان ذلک لمن عزم الامور. کسی که دو چیز داشته باشد در بالاترین حد میشه اولوالعزم. عزم دو چیز است در قرآن. اولوالعزم یعنی دارنده عزم. چیه عزم؟ ولمن صبر و غفره، کسی که صبر و غفره، کسی که بالاترین حد شکیبایی و استقامت را پای خدا، حقایق الهی، معرفت داشته باشد، و کسی که بیشترین غفران، بخشش، مهرورزی، عطوفت و انسان دوستی را داشته باشد در تمام انسانها، در تمام ادوار آفرینش، از آدم تا انقراض عالم. کسی که بالاترین حد این دو ویژگی رو داشته باشه میشه اولوالعزم. و پنج نفر در تمام انسانها به این مقام بالا رسیدن، بقیه دون اینها هستند، پایین تر مراتب پایینند در میان پیامبران. اولوالعزم یعنی پیامبرانی که بالاترین حد استقامت و پایداری رو داشتن و بیشترین حد عطوفت، مهرورزی، انسان دوستی رو. چون نوح رو میخواییم، نوح و ابراهیم رو بگیم، اجازه بدید اول هم مثال رو به همون پیامبران دیگه بگم. مثلا حضرت موسی رو نگاه کنید، واقعا ببینید چه کردن با موسی. ولا تکونو کالذین آزو موسی فبرئه الله مما قالوا. این پیامبر چه کرد؟ چه استقامتی پای قوم لجوج بهانه‌گیر بنی اسرائیل و ایرادات بنی اسرائیلی، چقدر است. نباشید مانند آن جماعتی که موسی را آزار دادند، اتهامات به موسی زدند، حتی اتهام رقابت و همشانه‌ای با برادر هارون و شاید یک کمی در ماجرای فوت زود هنگام هارون نکند که موسی هم نقش داشته است. تا اینجا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع، چه کردن با دل این پیامبر و چه خونها، چگونه اینها رو نجات داد، برد سرزمین مقدس، گفتن اذهب انت و ربک، تو و خدات برید بجنگید، ما اینجا می نشینیم، بگیر و به دست من پهلوانش بده، بعد که تمام شد بسم تعالی ما میایم رومانو میبریم و وارد شهر میشیم. برگردید به تو مصر، لیاقت این سرزمین رو ندارید، برگردید به مصر، 40 سال در این وادی سرگردان بمانید. اما این موسی چگونه ایستاد با همه این حرفا که خداوند عتاب رو به بنی اسرائیل کرد؟ جناب موسی ایستاد به تمام معنا و با نهایت لطافت و محبت، شکیبایی کامل و انسان دوستی کامل. جناب عیسی رو روز اول در آغوش مادر گفتن یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بقیا، سرکار خانم مریم شما پدرت خوشنام، مادرت خوشنام، این بچه چیه بغلت شما که همسر نداری؟ یعنی از روز اول به چه اتهامی زدن عیسی را و مادر او را؟ بعد هم 12 سال و آویناهما الی ربوت ذات قرار و معین، تبعید به یه سرزمین خاص 12 سال. اما عیسی میاد با تمام صبوری و استقامت، چگونه انسان دوستانه پای آدمیان می ایستد، چگونه عشق می ورزد به هدایت انسانها، به سعادت انسانها، به نیکبختی اونها، به شقی اونها، به سعید اونها، چگونه عمر رو صرف می کند. و گل سرسبد همه اینها وجود نازنین نبی مکرم اسلام، 23 سال ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، فرمود به خدا هیچ پیامبری به مقدار من اذیت نشد. حالا این راز این چیه که این 23 سال بیشتر از 950 سال نوحه؟ دیگه باید این را از مردم اون روزگار شناخت، انهم الف و آباهم ظالین باید شناخت، از ولید ابن مغیره ها، از ابو جهل ها، از ابو سفیان ها، از ابو لهب ها، که فرمودن به خدا قسم فرعون من از فرعون موسی سختر و خشنتر است. خب این پیامبر با تمام استقامت و ایستادگی تا آخرین نفس ایستاد، شکیبا و بردبار، پای تمام اهداف و مقاصد، با تمام انسان دوستی، به حدی که خدا بهش بگد لعلک باخون نفسک علا آثارهم لم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا، پیامبر تو داری میمیری، داری خودتو میکشی به خاطر هدایت این ابو جهل و ابو لهب، بسه، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ولشون کن، تبل عنهم، رهاشون کن یا رسول الله. اما این پیامبر حریصون علیهم، حریصون علیهم، عزیزون علیهم ما انتم، نه خواب دارد، نه آرامش دارد، نه خوراک دارد، حرص می‌ورزد بر هدایت این انسان. در نهایت عطوفت، در نهایت مهربانی، گاهی در ایام رحلت نبی مکرم من یه شمه‌ای از این خلق و روش پیامبر رو می‌خونم، همیشه هر سال خاطرتون هست می‌خونم، و اینها تو سراج منیر هم نوشتیم بخش‌هایشو. واقعا انسان خب می‌بینه دیگه امکان نداره، یعنی وجود نداره، تا ایان مدعیانی که در مورد بشر و حقوق بشر و انسان اینا بعد که بالاخره امروز وضعیت فلسطین رو دارید این شب و روزها میبینید، این چند روز اخیر میبینید چگونه باز تیغ رو کشیدند، مسجد الاقصی باز چگونه داره صحنه درگیری ها، ضربه ها، شتم ها، بازداشت ها و چی میشه. همزمان با این، برای اینکه اذهان مردم از اینجا و مسلمانان برداشته بشه، معطوف بشه، میبینید چه اتفاقی میفتند در سوئد. کلام الهی و قرآن را مزدورانی و شوربختان نکبت انسانهایی به آتش میکشند، قرآن را آتش میزنند. دو میلیارد مسلمان رو به سخریه میگیرند، به بازی میگیرند. اعتراض میکنن مردم در شهرهای سوئد، اسمشو میگذارن چی؟ میگن آزادی بیان است. آزادی بیان است، بسیار خوب. دفاع از انسانیت و آزادی بیان است، آتش زدن قرآن. پیرزن 92 ساله ماه قبل در مورد هولوکاست یه اظهار نظری میکند. 2 سال محکوم شد، بردنش زندانه در آلمان. کدوم آزادی بیانه؟ اون آزادی بیانه، این آزادی بیانه؟ خاک بر فرق چنین آزادی بیانی. دیگه نمیخوام بیشتر کام شما رو تلخ کنم عزیزان. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کو کند تف سوی ماه آسمان. کی شود در یاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. مه نشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. خورشید قرآن درخشیده است و درخشان خواهد ماند. در شعاع شخصیت قرآن، شخصیت نازنین نبی مکرم اسلام هم میبونه صاحب صبر و صاحب قهر. در نهایت انسانیت و شرافتمندی نسبت به دیگر انسان ها. کسی که بالاترین حد این دو ویژگی رو در طول تاریخ انسان ها داره میشه اولوالعزم، و نیستن مگر این 5 پیامبر. این میشه تعریف اولوالعزم. حالا اولین اینها به لحاظ زمان، سرآمد اونها به لحاظ تاریخ و زمان، که اسم اون رو میگن شیخ الانبیا، بزرگ پیامبران، آدم ثانی، آدم دوم. و خصوصیاتی که حالا انشاءالله فردا شب بگیم، برسیم به اون پایانش که سلامون علی نوح فی العالمین. یه چیزی خدا میگه که در مورد پیامبر اسلام هم نگفته است، سلامون علی نوح، سلام الهی بر نوح باد در تمام جهانیان و عوالم. و به این گستردگی انحصار به خود حضرت نوح داره. حالا این نکات ظریف و زیبای این ماجرا با این شروع میشه، با این که لقد نادانا نوحون، نوح ما را خواند و ما چه خوب پاسخ دهنده‌ای برای نوح بودیم. حالا شرح این خواندن و پاسخ دادن و اجابت و اینها دیگه ظرائف و زیبایی ها و لطائفی دارد و که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد به حبل قبه الهی. پروردگارا دلهای ما رو به حقیقت قرآن، به حقیقت مقام پیامبرت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از ساحت قرآن و پیامبرت و عطرت او در دنیا و آخرت جدا مگردان. توفیق قیرت ورزی، حمیت، فهم، درک و ایستادگی در پای حقایق قرآن رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. قیرت، توانمندی، عزت و شوکت رو به مسلمانان بازگردان. پروردگارا کید دشمنان اسلام رو در همه نقاط زمین به سوی خودشون و بلاد خودشون برگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.